سلام دارم خدمت شما و شنوندگان نازنین برنامه نیستان. خب اجازه میخوام مباحث گذشته رو یه مروری کنیم و بتونیم به یک جنبندهی برسیم. اگه عزیزان خاطرشون باشه، ما گفتیم که شنیدن اصوات و صدای موسیقی در آن واحد قسمت‌های مختلفی از مغز رو تحریک میکنه و گفتیم قسمت‌های مختلف مغز خداوند متعال جوری طراحی کرده که هر قسمت تخصص ویژه‌ای داره. مثلا لوب پیشانی مربوط به تعقل و ادراک و قضاوته، لوب در حقیقت گیجگاهی که در مجاورت بالای گوش قرار داره مربوط به شنیدن صوته و ارتباطی بین اینا هست، لوب پس سری مربوط به بیناییه و محققان نشون دادن که شنیدن موسیقی باعث ارتباط همه قسمت‌های مغز با هم میشه. یعنی یک دستگاهی هست تحت عنوان فانکشنال MRI، یعنی MRI کاربردی، برای بیماران اومدن این دستگاه رو استفاده کردن، همزمان موسیقی پخش شده، دیدن کدوم قسمت‌های مغز فعاله. نکته جالب اینجاست که نقطه خاصی نبوده که فعال باشه، همه قسمت‌های مغز در آن واحد فعال بوده. برای همینه که ما میگیم آنچه که ما به عنوان غذای روح و به عنوان موسیقی استفاده می‌کنیم خیلی تأثیر داره در حالات و هیجانات ما. من باز اگه خاطر عزیزان باشه مثال زدم، دانشجویی داشتم که میگفت استاد ما فقط موسیقی راک گوش میدیم. من گفتم موسیقی راک به تنهایی ایرادی ندارد، فقط گوش دادنش ایراد داره، چون موسیقی راک یه ضرب آهنگ تند داره، بدن شما رو تو هیجانات بالا قرار میده و شما وقتی مدام تو هیجان باشی کی بدنت آروم باشه؟ یعنی وقتی شما مدام ضرب آهنگ تند گوش بدی، ریتم تند، ریتم کوبنده، ریتم تند، ریتم کوبنده، بدنت مدام در فاز تعقیب و گریز باشه، پس کی استراحت؟ پس کی تنارامی؟ در صورتی که میدونیم جهان هستی نمودی از یک هولوگرام بزرگه. یعنی چی؟ یعنی هر آنچه که ما در هستی و کائنات میبینیم نمودش در بدن ما هست. یعنی چی باز؟ یعنی در نظام هستی و نظام طبیعت ما آیا صدای موسیقی راک میشنویم؟ نه، من فکر کنم فقط گاهی اوقات که تاخت و تازه اسب صداش میاد ما صدای ضرب آهنگ داریم، ولی بیشتر صدای چی داریم؟ صدای رود داریم، صدای آبشار داریم، صدای بلبلان آوازخوان داریم و صدای طبیعت داریم. خب حالا درسته که جهان مدرن ما فاصله داده با این چیزا، و نوید صدای طبیعت چیه برای ما؟ عزیزان تصور کنن شما کنار دریایی، به هیچ چیزی گوش نمیدی، یعنی هیچ راننده ای نیومده اونجا کاپوت ماشینشو بده بالا صدای ضبط رو تا تزیاد کنه و شما صدای ریتم دوبتیس دوبتیس یا گوب گوب رو بشنوی. شما کنار دریایی و صدای امواج رو و برخورد امواج به ساحل رو میشنوی. چه حسی به شما دست میده؟ آرامش. و طبیعت این آرامش رو برای ما به ارمغان میاره. پس خوبه که گاهی ما از موسیقی های استفاده کنیم که بدنمون رو هدایت میکنه به سمت آرامش. و گواه و شاهد این عرایض من مطالب تحقیقاتی زیادی هست که در این زمینه اومدن تحقیق کردن. یعنی اومدن برای مریض موسیقی هایی با ضرب آهنگ ملایم و آرام گذاشتن، دیدن آیا استرس بیمار کم شده؟ بله. آیا نگرانیش کم شده؟ بله. آیا فشار خون مریض کم شده به فراخور اون بیماری؟ بله. نمیگم لزوما فشار خون رو کم میکنه ها، شرایط مریض ایجاب میکرده فشار خون اومده پایین و همه اینا ثابت شده. چرا؟ چون بار دیگه هم خدمتون گفتم سیستم مغز و اعصاب ما یک سیستم یک پارچه است. ما یک سیستم اعصاب مرکزی داریم که همون مغز و نخاعه، یه سیستم اعصاب محیطی داریم، یعنی تمام این اعصاب میاد و به نوک انگشتان ما میرسه، به تک تک سلولهای روده ما میرسه، به تک تک سلولهای دستگاه گوارش میرسه. و مگه میشه عامل بیرونی باشد و تأثیر بر این سیستم اعصاب محیطی ما نگذارد؟ معلومه که میگذاره. و به چه صورت؟ خیلی به صورت ویژه و تخصصی. اگه قرار باشه راجعش صحبت کنم اصلا باید یک سرفصل جدید براتون واکنم. اما خیلی دوست دارم راجع به موضوع دیگری با شما صحبت کنم و اون سوای ضرب آهنگ موسیقی، محتوای موسیقی هم خیلی تأثیر داره. باز هم این رفت به سیستم اعصاب داره. چرا؟ چون گوش ما میشنود چی رو؟ کلام رو. کلام خوب تأثیر دارد، کلام بد تأثیر دارد. آیا تأثیرش رو ما همین الان میبینیم؟ خیر، خیلی غیر مستقیم، خیلی زیرپوستی رو مغز و روان و اندیشه و تفکر و تعقل ما تمام این کلامی که در موسیقی ها مستتر و نهفته است تأثیر داره،
چه به مرور چه در دراز مدت.
دقیقا، شما در نظر بگیر موسیقی فاخر، موسیقی فاخر چی میگه؟ میگه که یعنی میاد راجع به چی صحبت میکنه؟ میاد راجع به یک ماجرای قشنگی رو با یک ادبیات غنی فارسی برای ما تفسیر میکنه. میگه تو زمزمه چنگ و عود منی. ببینید، یعنی باز داره شخص مقابل رو، معشوق رو، مادر رو، خداوند رو، نمیدونم هر کس که در جایگاه معشوق تست رو تمثیل میکنه به چنگ و عود، به صدای ساز زیبا. و این چقدر کلام قشنگی. حالا امروز چی میگیم؟ یعنی امروزی ها چی میگن؟ میدونید، حالا من اصلا نمیخوام مثال بزنم یا مقایسه کنم، شاید گوش موسیقی نسل جوان این ادبیات رو بپسنده ها، اما من فکر میکنم ما خیلی از ادبیاتمون
اصلا قابل مقایسه نیست،
فاصله گرفتیم.
زبان فارسی هم داره لطمه زیاد میبینه. یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. شما الان موسیقی با کلام رو مثال زدید، در موسیقی بی کلام محتوا رو چجوری میشه تشخیص داد؟
ریتم و ضرب آهنگ.
ریتم و ضرب آهنگ.
یعنی عزیزان هوشیار باشن شب موقع خواب، اگر میخوان بخوابن، ما توصیه میکنم، مثلا روانشناسان میگن بچه قبل از خواب تلویزیون نبینه. چرا؟ چون تلویزیون گاهی اوقات برنامه‌اش مال بزرگساله یا انیمیشن هایی که مثلا تو برنامه‌های اینترنتی هست، ریتم داره، ضرب آهنگ داره، بچه موقع خواب وقتی اونو نگاه میکنه خواب اثرش میپره. ما وقتی میخوایم به بستر خواب بریم باید موسیقی آرام و ملایم گوش بدیم که همه چی با هم الاین و همسو بشه به سمت اینکه ما رو به یک خواب آرام و یک نجوای آرام هدایت کنه.
درود و سپاس، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار و تشکر میکنم از شنوندگان عزیز برنامه نیستان.
نغمه، نوا، موسیقی در رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
نیستن. خیلی خوب، میرسیم به نغمه سبا در محضر استاد گرامی آقای تینوش بهرامی، نوازنده تار و ستار، که به ردیف ابوالحسن سبا میپردازن با روایت و نوازندگی و خوانش خودشون. آقای بهرامی، خوش آمدید به نیستان رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم از شما، از رادیو فرهنگ و شنوندگان برنامه نیستان. همطور که فرمودید، ردیف ابوالحسن خان سبا رو از منبع ردیف سنتور ایشون برای ستار روایت میکنیم. دستگاه سگاه رو در دوره دوم شروع میکنیم و ببینیم کتاب کجا برنامه به همون وقتش اجازه میده که ادامه بدیم.
این که میفرمایید دوره دوم قبطرها در چهار جلد برای سنتور چاپ شده در این کتاب.
بله بله.
اول، دوم و سوم و چهارم.
بله.
خب امروز مرسوم نیست دیگه، همین ها در یک مجلد چاپ شده و روایتی به این شکل نداریم. اول، دوم، سوم. ولی شما دارید میگید نل به نل گذشته هاست.
البته یه مقدار تغییر هم داره درش، به دلیل اینکه ردیف سبا ظاهراً از سگاه شروع میشه. اصلا ما به دلیل تئوریک، به خاطر روند توالی و در واقع معرفی پرده های مختلف و متغیرها و شباهت ها، این رو یک تغییر کوچکی دادیم. من این رو باید عرض بکنم، معمولا قبلا هم توی این برنامه توضیح دادم که دستگاه ها رو از شور یا ماهور شروع میکنن. بنده از آواز ها شروع میکنم به دو دلیل. اولا که از آواز اصفهان شروع میکنم و دوما که از آواز ها. دلیل اول این هست که آواز اصفهان برای اکثر گوش ها آشناست، یعنی هنرجویی که میاد با آواز اصفهان بسیار راحت ارتباط برقرار میکنه چون خیلی شنیده.
بسیار آهنگترانه و تصنیف هم در اصفهان
بسیار زیاده، بنابراین به گوش آشناتره. دومن که اگر یک نگاه آماری داشته باشیم، مقدار اجرای آوازها از دستگاه‌ها بیشتره در طول تاریخ ضبط موسیقی ایرانی.
بلی.
یعنی مثلا ما بیشتر ابو عطا داریم، بیشتر افشاری داریم، بیشتر دشتی داریم، آوازها رو خیلی زیاد اجرا کردن، بنابراین باز هم اینها آشناتر هستن تا دستگاه‌ها. و تجربه‌ای که بنده داشتم به این روند وقتی میرم جلو، مثلا ما شروع کردیم در اینجا هم به همین شکل، اصفهان، دشتی، افشاری، ابو عطا، بیات ترک و بعد دستگاه شور. وقتی من با این روند میرم جلو به دستگاه شور که میرسم، هنرجوها دستگاه شور رو بسیار راحت هضمش میکنن بدون مشکل. و بعد سگاه، چهارگاه، همایون در دوره دوم، ماهور، نوا و راست پنجگاه در دوره سوم، که همه اینها دلایل تئوریک بنده دارم براشون که حالا اگر جاش باشه در یک برنامه مستقل شاید بتونیم در این مورد صحبت بکنیم.
و اینکه استاد سبا از سگاه شروع میکنه شاید دلیلش اینه که اعتقاد داشته دستگاه سگاه خیلی ایرانیه و در گذشته ها دوره قاجاری تو سگاه هم مناجات خوانی ها، هم مسائل چاوش خوانی ها و موسیقی های مختلف تو سگاه بیشتر اجرا میشد و گوشنوازتر بود.
ممکنه و شاید هم به خاطر تمهیداتی که در کوک سنتور هست این اتفاق افتاده باشه. به هر حال من آگاه نیستم از این مسئله و این رو من باید عرض بکنم که روایت ردیف فقط به معنی پاک نویس کردن یک ردیف دیگر نیست، باید یک منظر تئوریک هم پشتش وجود داشته باشه، یعنی باید مبانی نظری هم مطابقت داشته باشه. آنچه که سبا فکر کرده در واقع ایستار فکری در نظری خودش بوده. در اینجا من این توضیحی که دادم این ایستار فکری بنده است و معنی روایت غیر از این نیست. یعنی شما باید یک مبنای نظری رو ارائه بدین و بر مبنای نظریه‌ای که دارید ردیف رو حتی چینش بکنید از لحاظ توالی دستگاه ها. بنابراین نتیجه‌ای که بنده گرفتم در آموزش به این ترتیب برای بنده در کلاس بنده موفق تر بوده و برای همین هم هست که من دارم این رو ادامه میدم.
خیلی خوب. به هر رو کوک شور و سگاه با هم تفاوتی نداره، فقط در نوعات ایست و شاهدشونه.
بله و حالت ها. بله. خب سگاه رو با اجازتون من شروع میکنم.
بله.
این ضربی مربوط به ابوالحسن سباز که در ردیف سنتور در انتها آمده. من اینجا به جای زنگوله اینها آوردمش، چون زنگوله پیش زنگوله خب یک قطعاتی است که همه خیلی راحت این رو میزنن، من به جای اون این ضربی رو آوردم. توانگران که به جنب سرای درویشان، ضرورت است که چندی برو میاندیشم.
درود بر شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نیستان. امیدوارم که تا اکنون از برنامه‌های متنوعی که براتون در برنامه تخصصی موسیقایی نیستان پخش کردیم بهره کافی برده باشید. نوبت رسیده به برنامه‌ای که عنوانش هست هوش مصنوعی و موسیقی، که در خدمت موسیقی پژوه گرانقدر جناب آقای روشنی هستیم، دانشجوی دکترای پژوهش در دانشگاه تربیت مدرس. میخواییم بشنویم از ایشان، آسیب شناسی کنیم حسنها و معایب هوش مصنوعی در رابطه با موسیقی. البته بین رشته‌ای هم میتوانیم نگاه بکنیم، ایشون صلاح بدونن در رابطه با دیگر رشته ها هم مصادیق خواهند آورد و مثال هم خواهند زد. جناب روشنی خیلی خوش آمدید به نیستان. درود و ادب.
سلام، سپاسگزارم از دعوت شما. من هم خدمت شنوندگان عزیز نیستان سلام عرض میکنم و بسیار خرسندم که این فرصت برای بررسی این موضوع بسیار مهم داده شده به من و امیدوارم بتونیم بحث مفیدی رو داشته باشیم. همونطور که تو حالا احتمالاً شنوندگان عزیزمون خاطرشون هست، ما تو برنامه قبلی سعی کردیم به صورت کلی این پدیده جدید نسبت هوش مصنوعی و موسیقی رو از منظر خطرات و فرصت‌ها یک طرح ابتدایی ازش داشته باشیم. اما اگر بخوایم این قضیه رو یکم فراتر بهش نگاه بکنیم و یک نگاه تحلیلی داشته باشیم راجع به این قضیه، میتونیم بیایم یه دسته‌بندی دیگه‌ای رو هم مطرح بکنیم. بیایم بگیم که ما حالا فارغ از این که چه فعالیتی در عرصه هنر یا موسیقی داریم، میتونیم در نگاه اول به عنوان مصرف کننده ی هوش مصنوعی باشیم. یعنی این که ما هوش مصنوعی رو جایگزینی میبینیم برای خلاقیت انسانی و کار انسانی و فعالیت رو کلن واگذار میکنیم به هوش مصنوعی. از این جهت در نظر بگیرید که من میتونم قطعه ای رو آهنگسازی بکنم، بنوازم و یا اینکه تلفیق بکنم. این کار رو میام کاملا واگذار میکنم به هوش مصنوعی. این رو ما از جنس مصرف کننده هوش مصنوعی در نظر بگیریم و از اکثر اخباری هم که ما توی رسانه ها میشنویم از این جنس هست. در واقع سکوهایی، پلتفرم هایی شکل گرفتن که میتونن خدماتی رو از صفر تا صد به کاربران عرضه بکنن و جایگزین انسان خلاق باشن. این رو در نظر بگیریم به عنوان دسته اول. دسته دوم افرادی رو در نظر بگیرید که حالا ما اسمشون رو بذاریم کاربر خلاق. این که برای شکل دهی به یک اثر، برای بخشی از این اثر یا یا اینکه برای تکمیل پروسش میان از هوش مصنوعی استفاده میکنن. در حین در واقع اجرای موسیقیایشون از هوش مصنوعی استفاده میکنن برای کنترل مثلا صحنه. در حین آهنگسازیشون استفاده میکنن که بتونن پیش بینی های بهتری داشته باشن و یا پژوهش دقیق تری انجام بدن. اصوات رو بتونن تنظیم دقیق تری انجام بدن و یا اصلاحات صوتیشون رو بهتر شکل بدن. اینا رو ما بیان بگیم کاربر خلاق، کسانی که میتونن از هوش مصنوعی با هوش خودشون بهره ببرند و خلاقیتشون رو توسعه بدن. دسته سومی هم در نظر بگیریم که توسعه دهندگان هنر هوش مصنوعی باشند. حالا فارغ از این که اساساً بحث رسانه‌ای رو در نظر بگیریم، موسیقی یا نقاشی و یا هر رسانه دیگه، اینو اساساً به عنوان یک رسانه میبینن این افراد. خب بیام ببینیم بر این اساس با این تقسیم بندی چه اتفاقی میفته. حقیقتا دسته اولی که ما طرح کردیم اون مصرف کنندگان هوش مصنوعی، یعنی در واقع افرادی هستن که دارن میدان فعالیت خودشون رو ترک میکنن، اون فعالیت های ذهنی رو واگذار میکنن به هوش مصنوعی. مطمئناً این نمیتونه خیلی پدیده خوشایندی باشه از این جهت که ما خلاقیت انسانی رو رها بکنیم و خلاقیت ماشین رو بخوایم ازش استفاده کنیم، مگه اینکه بتونیم طرح‌های جدیدی داشته باشیم برای اون فعالیت‌ها، پیش‌بینی‌های جدیدی داشته باشیم، و یا اینکه اون افراد خلاق بتونن فعالیت‌های جدید و در واقع جذاب دیگه‌ای رو به عهده بگیرن که ماشین انجام نمیداده قبلاً و یا الان انجام نمیده. و اینو تأکید می‌کنم، اکثر اون چیزی که ما در رسانه‌هایی که حالا مبتنی بر فناوری هستند میشنویم از این جنس هست. انواع پلتفرم‌های مختلفی که در رسانه‌ها در فضای مجازی هم بعضن میشنویم دارن خدماتی رو میدن، اما این واقعا بخش جدی جهان هوش مصنوعی نیست. این در واقع میتونیم بگیم بخش تبلیغاتی و شاید بگیم از لحاظ رسانه‌ای جذاب قضیه است. اونجایی قضیه جدی میشه چه در جامعه هنر و چه در جامعه فناوری که انسان هوشمندی میاد از هوش مصنوعی استفاده میکنه و گستره فعالیت‌ها و یا پدیده‌های اجتماعی رو توسعه میده. ما میتونیم شاهد نوعی از هنر و یا تجربه موسیقیایی باشیم که پیش از هوش مصنوعی امکان نداشته. در این حالت چه اتفاقی میفته؟ این میشه گفت که یک فرصت ویژه است، یک امکان جدیده، یک پیشرفته. در نظر بگیرید شاید ما در انواع اجراها خیلی محدودیت‌های مکانیکی، محدودیت‌های الکترونیکی و یا محدودیت‌های مالی داریم. اینجا هوش مصنوعی میتونه به در واقع خدمت کنشگران خلاق ما بیاد، نه اینکه خودشون نقششون رو واگذار بکنن به هوش مصنوعی. این مطمئناً برای ما افتخاری نخواهد بود. و یا اینکه ما در عملکردمون در توسعه‌مون اینو در نظر بگیریم که ما نقش‌های انسانی رو واگذار کردیم به هوش مصنوعی و اینو نوعی پیشرفت بدونیم. اگر که ما به ازایی برای خلاقیت انسانی در نظر نگرفته باشیم، این پیشرفت نیست. این در واقع استقبال از جامعه‌ای است که فرصت خلاقیت‌هاش رو داره از دست میده. مخصوصا این رو هم در نظر بگیرید که ما هنوز به اون مرحله نرسوندیم جامعه هنریمون رو که بتونیم خودمون تولید کننده علم باشیم به صورت مستقل در این قضیه. اما بریم سمت دسته سوم، افرادی که توسعه دهنده ی هنر و هوش مصنوعی هستن. این افراد لازمه این که بتونن این کار رو انجام بدن این هست که اطلاعاتی در زمینه علوم شناختی، کامپیوتر، الگوریتم ها و ریاضیات داشته باشن. با توجه به شناختی که ما از جامعه موسیقیمون داریم، این افرادی که واقعا هم اصطلاحاً ذهن ریاضی، حالا این طرح‌بندی غلط هست ولی نهایتا ما از این غلط مصطلح استفاده بکنیم، هم هوش ریاضی دارند و هم هوش موسیقیایی دارند، چون این هوش ها رو ما در هم تنیده میدونیم، ولی نهایتا اینو میدونیم که توانمندی های مشترک رو دارند و میتونند به راحتی با آموزش های کوتاه مدت این علوم جدید رو فرا بگیرن، طی فرآیندهای یک ساله تا دو ساله و نسلی باشن که هم موسیقی رو میشناسند و هم از اون طرف امکانات ماشین رو میشناسند و میتونن توسعه دهنده این باشن. فقط یک نکته دیگه هم عرض بکنم، این که اون بخش میانی هم، اون کسانی که کاربران خلاق هستن، زمانی میتونن به این قدرت خلاقیت برسن که بتونن الگوریتم ها، قواعد و شناخت دقیق از ذهن انسان داشته باشن و اون موقع است که میتونن این ماشین رو به خدمت بگیرن، نه مصرف کننده صرف باشن.
درود بر شما. اگر مطلبی نیست با شما خداحافظی کنیم تا برنامه بعد.
من از شما سپاسگزارم، از شنوندگان عزیز نیستان هم خداحافظی میکنم و تشکر.
خدا نگهدار. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. خب برنامه موسیقایی نیستان رو به اتمام هست. بنده رضا مهدوی افتخار داشتم که خدمت شما شنوندگان باشم در کنار تهیه کننده برنامه خانم یلدا احتشامی. تا نیستان دیگر، تا زود و بدرود.
فردا روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنیم، اگر از کالای ایرانی حمایت کنیم، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم،
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم یا در معنای نادرست به کار می بریم. دو واژه دماغ و دماغ را در نظر آورید. دماغ به معنای مخ یا ذهن اندیشنده است و کلمه عربی است، اما دماغ واژه فارسی است از ریشه دم و دمیدن که به معنای بینی است و در معنای رخوت و غرور هم به کار می رود. مثل وقتی که حافظ می گوید به خرمن دو جهان سر فرو نمی آرند، دماغ و کبر گدایان و خوشه چینان بین. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
مجموعه ورزشی موج‌های آبی دارنده هیجان انگیزترین تجهیزات ورزش‌های آبی، بزرگترین نیروگاه خورشیدی سقفی کشور به وسعت 10,000 متر مربع با ظرفیت تولید 1.2 مگاوات برق را افتتاح می‌نماید. گامی بلند در راستای آرمان‌های مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد، موج خبرهای هیجان انگیز تمومی نداره. در جوار حرم امام رئوف برای خدمتگزاری به زائران و همجواران.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچال خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریدو کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. جذاب.
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر و همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.
هر پنجره ای ایدئال نیست.
سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستی. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. انشاءالله شبی با آرامش داشته باشید. در این لحظه نمایش فرهنگ رو تقدیم شما می‌کنیم.